با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کارشناسان اقتصادی افغانستان معتقدند مسئولان در کنار کشاورزی و رونق آن در این کشور باید به فکر پیشرفت و توسعه صنعت هم باشند، زیرا کالاهای صنعتی از آسیب‌هایی که محصولات کشاورزی و باقی با آنها مواجهند مسئول هستند. دعوت می‌کنم از حارات میرشکیب میر، کارشناس اقتصادی افغانستانی را در این مورد بشنوید.
نیاز به این است که افغانستان یک بازنگری اساسی اقتصادی بکنه و سکتورهای اقتصادی را که میتونه بهترین بازدهی را به افغانستان داشته باشه و افغانستان بتونه که محصولات شده در سطح منطقه برش بازاریابی کنه و بیشتر زمینه کار به مردم افغانستان فراهم بسازه. مواردی که ما نمیتونیم انگور خود یا سایر محصولات رو به وقتش صادر بکنیم تا مثال یا قیمت مناسب صادرش بکنیم، یک مشکل تجارتی ما هست که سرتاسر دیگه ما در افغانستان چی تولید میکنیم، تولید صنعتی داریم یا تولید زراعتی داریم؟ ما در قسمت تجارت مشکل داریم و بیشتر وقتی که زراعتی باشیم اقلام ما متاثر از وقت. شما اگر یک مثلا یک جنس صنعتی را یک هفته یا دو هفته هم در طرخم منتظر انتقال باقی مونه ازش زیاد متضرر نمیشید، بخاطر اینکه در حقیقت متاثر از آب و هوا و وضعیت و مثلا زمان نیست، ولی بدون شک کاروان های تجارتی افغان ها در طرف مرز در افغانستان دکتور هم متضرر شدن به دلیل کلش محصولات است که از نظر زمانی آسیب پذیر است. دومی که ما از نظر منطق اقتصادی باید بر اساس در حقیقت ادوانتج خود یا مزیتی که داریم از اقتصادی به نظر هم تولید بکنیم. مگر ما واقعا بتونیم هر چیزی را که به پیمانه بیشتر و قیمت مناسبتر تولید بکنیم و باید فکر امور باید در اولویت قرار بدیم. خب این که ما مثلا زراعتی باشیم چگونه باید ما تعیین بکنیم که چی بر ما حکم میکنه ما زراعتی باشیم؟ آیا ما میتونیم در زراعت واقعا بیشتر تولید بکنیم در حالی که ما هنوز هم نمیتونیم لااقل در 40 سال گذشته ما نتونستیم که مشکل گندم خود برطرف بکنیم؟ نشه قلم بسیار مهمه. در صورتی که ما نتونستیم در 40 سال لااقل تولید داخلی را در بخش گندم به خودکفایی برسانیم، پس نشان میده که ما کشور زراعتی نیستیم. اما اگر ما به جای ادمی گندم طور مثال یک محصول دیگه را روش کار بکنیم، طور مثال مثلا کیلووا باشه یا مثلا طور مثال هنگ باشه، قیمت که ما برای تولید میکنیم ارزش بیشتر است و ما میتونیم با یک مقدار بیشتر با زمین ثابت مقدار بیشتر تولید بکنیم که ارزش بیشتر داره. طور مثال اما این که ما منابع داریم درست است که منابع هست، ولی منابع کافی نیست. ما برای شما یک مثال تو کوچک میتم، شما فقط به منابع آبی نبینید که ما چی داریم. از نظر نیروی کار شما ببینید، فکر کنید که چند نفر میتونه که در یک دجدی زمین یک دو گندم پیش میشه در کار شوا، 5 نفر 4 نفر 6 نفر و اگر تکنولوژی استفاده کنیم شاید این به 2 نفر برسه، ولی شما در دجدی زمین میتونید که بسیار یک شرکت کلان صنعتی بسازید که دو هزاران نفر در کار شوا. اگر شما یک شرکت فارمسی مثلا دارو سازی مثلا داشته باشین که یک جنس مشخص را یا 5 یا 10 یا 20 دوا را تولید بکنه، شما میفهمید دو شاید صدها نفر دو دجدی زمین در کار شوا، استفاده زمین در نظر بگیرید. ولی شما اگر دجدی زمین به زراعت اختصاص میتین، شما در نهایت گندم تولید میکنید. افغانستان در هر چیزی که در پیاد داره، در هر چیزی که در پیاد داره این اورا روش کار بکنه. ما نمیگیم که افغانستان قطعا زراعتی نباشه. افغانستان در هر بخش زراعتی که میتونه نیروی کار براش داره، مثلا مردم زمین دارن، امکانات دارن، آب وجود داره، استفاده کنن. در پهلوی شما باید به این فکر نباشیم که همیشه زراعتی باقی بمونیم، باید که کار روی صنعت آغاز بکنیم و اگر میخوایم واقعا در افغانستان یک تحول به میان بریم.
دهقانان ولایت کنر در شرق افغانستان از نهادهای مربوطه حکومتی و نهادهای امدادرسان خواستار توزیع به موقع بذرهای اصلاح شده هستند. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این خصوص از شرق افغانستان.
دهقانان در ولایت کنر از اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان خواستار توزیع به موقع تخمهای بذری اصلاح شده و کود کیمیایی میباشند. آنها میگویند در صورتی که این مشکلات آنان حل گردد، از زمین های کمتر حشرات بیشتری به دست خواهد آورد. ولسوالی اسمار از جمله ولسوالی های دورافتاده در ولایت کنر است که باشندگان آن با وجود کمبود زمین های زراعتی مصروف کشاورزی و مالداری می باشند. آنها میگویند تخم های بذری اصلاح شده و کود کیمیایی که برای آنان داده می شود بسنده نبوده و همچنان به موقع داده نمی شود. در حقین ولسوالی اسمار از اداره ولایتی و مؤسسات کمک رسان می خواهند که به آنان تخم های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی و وسایل کشاورزی بیشتر و به موقع کمک کنند. به گفته آنان در این صورت از زمین های کمتر حاصلات بیشتری به دست خواهد آورد.
دا غوښتنه ده چې اصلاح شوي تخمونه او دهقانانو سره ار دغه لوازم چې څه امکانات دغه برا.
در این حال مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت کنر نیز مشکلات کشاورزان ولسوالی اسمار را نمایت. مولوی محمد سرور کنر میگوید با مؤسساتی که در بخش کشاورزی در این ولایت فعالیت می نماید صحبت نموده و از آنها خواسته است تا کمک هایشان را در این خصوص افزایش دهند. همچنان صدای ده حقین این ولایت را به گوش مسئولان بلندرتبه حکومتی رسانیده است.
اوسره کې ناستلی و تاکیدم کرده چې دا هر څه تاسو ورکوئ کوم تخمونه یا سری په وخت باندې ورکئ، نو هغه هم را سره جمعنا کړل. ان شاء الله به د پاره کوشش وکړو چې په خپل ټیم ته ورسی.
ولایت کنر بان هم کې یو ولایت کوهستانی است، اما با وجود ان تعداد زیاد از باشندگان آن مصروف کشاورزی و مالداری است و از این طریق نیازمندی هایشان را رفع می نماید. بعضی اوقات محصولات کشاورزی ولایت کنر به ولایت دیگری کشور نیز صادر می گردد.
گزارش همکارم شینواری را می شنیدید از شرق افغانستان. در پی اجرای پروژه های آبرسانی بیش از 300 هزار خانواده در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان طی یک سال گذشته به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی پیدا کردند. دعوت می کنم گزارش همکارم عبدالسمع خاوری را بشنوید در این مورد از تخار.
در یک سال گذشته بیش از 300 هزار خانواده در تخار به آبی آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کرده است. با آنکه هنوز بسیاری از خانواده ها در نقاط مختلف ولایت تخار به آبی آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و این مشکل همچنان به عنوان یک نیاز جدی مطرح است، اما مسئولان محلی در این ولایت میگویند در یک سال گذشته برای رفع این چالش اقدامات مؤثری را انجام داده اند. محمد عارف سخنگوی والی تخار میگوید آنان تا یک سال گذشته در همکاری با برخی از مؤسسات برای بهبود سیستم آبرسانی و تأمین آبی آشامیدنی صحی برای مردم این ولایت ده ها پروژه را تطبیق کرده اند.
در هماهنگی ریاست محترم انکشاف دهات ولایت تخار و همچنان با همکاری مؤسسات همکار پروژه های زیادی در این بخش تطبیق شده که ما از جمله میتونیم به اعمار 23 شبکه آبرسانی با سیستم سولاری و شیردهن خانه به خانه اشاره بکنیم و همچنان ترمیم 34 شبکه آبرسانی با سیستم سولاری و گرواتی شیردهن خانه به خانه اشاره بکنیم و همچنان حفاری 114 حلقه چاه آب آشامیدنی صحی جدید در تخار صورت گرفته جهت مرفوع کردن نیازمندی های مردم و همچنان ترمیم 614 حلقه چاه آب آشامیدنی صحی در صورت گرفته که چه ها ترمیم شده. با تطبیق پروژه ها در مجموع 316,880 خانواده آب آشامیدنی صحی فراهم شده و همچنان در جریان تطبیق پروژه ها برای دهها هموطن ما زمینه کار و شغل نیز فراهم شده است.
نمایندگان شماری از مؤسسات در تخار که برای بهبود نیازمندی مردم در قسمت آب آشامیدنی صحی فعالیت میکنند میگویند تلاششان برای دسترسی همه به آب آشامیدنی صحی جریان دارد و در سال جدید همچنان متعهد به فعالیت های بشردوستانه برای مردم این ولایت اند. در همین حال شماری از فعالین در تخار میگویند دسترسی به آب آشامیدنی صحی یکی از نیازهای جدی مردم به شمار می رود و باید مسئولان ضمن فراهمسازی آن در قسمت مصرف و شیوه استفاده از آبهای زیرزمینی برای مردم آگاهی دهی نمایند.
متاسفانه آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی به دلیل عدم استفاده بهینه و استفاده های نادرست هدر میرن و مؤثریت استفاده از آبهای زیرزمینی و آبهای رویزمینی در کشور ما و خصوصا در ولایت ما به حد اقل رسیده، یعنی استفاده درست صورت نمیگیره و ما آب هدر میدیم.
شنوندگان محترم، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیو دری مشهد فعال است. 3826 شماره پیامک ما در ایران است و در افغانستان هم 0794-71-71-44. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد. خطیب جمعه تهران خطاب به سران اسرائیل: از خشم بمیرید. قطعنامه پایانی راهپیمایی روز قدس در ایران: آینده از آن جبهه مقاومت است. دیدار وزیران و مسئولان بلندپایه امنیتی طالبان با ملا هبت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. خطیب جمعه تهران با اشاره به حضور باشکوه مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس خطاب به سران رژیم صهیونیستی گفت: از خشم بمیرید، زیرا مرگ بر اسرائیل شعار همیشگی ملت ایران است. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه این هفته تهران افسود: راهپیمایی روز قدس قطعا موجب خشم نتانیاهو، جنایتکاران صهیونیست و امریکا خواهد شد. وی با اشاره به آیه شریفه 75 سوره نساء اضافه کرد: شاید نتوانیم در جنگ علیه رژیم صهیونیستی شرکت کنیم، اما راهپیمایی روز جهانی قدس نیز یک حضور رزمی است و به مردم غزه این پیام را میرساند که شما تنها نیستید و ما نیز از غم و رنج شما در رنج هستیم و در صحنه حضور داریم. خطیب جمعه تهران اظهار کرد: ملت ها طرفدار انقلاب اسلامی ایران هستند، اما برخی دولت ها وانمود می کنند که در ایران اختلاف ایجاد شده و ایران ضعیف شده است. حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس همه توطئه های دشمنان در این زمینه را خنسا کرد. آیت الله خاتمی همچنین به تهدیدهای پی در پی رئیس جمهوری آمریکا اشاره و تصریح کرد: ما نگران نیستیم. سرمایه ایمان به خدا، نعمت رهبری بیدار، هوشیار و آینده نگر را داریم و با مردم خوب ایران اسلامی جای هیچ نگرانی نیست. راهپیمایان روز جهانی قدس در تهران با صدور قطعنامه‌ای با تاکید بر اقدام فوری جامعه بین الملل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه سران این رژیم به ویژه بنیامین نتانیاهو قصاب غزه تصریح کردند. مقاومت ملت‌های تحت ستم معادلات قدرت در منطقه را دگرگون خواهد کرد و آینده از آن جبهه مقاومت خواهد بود. صادر کنندگان این قطعنامه فلسطین را مسئله اول جهان اسلام دانستند و کودک کشی، نسل کشی، کوچ اجباری، آپارتاید، نابودی زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های مهندسی جمعیتی رژیم صهیونیستی را در باریکه غزه قاطعانه محکوم و از آرمان آزادی فلسطین اعلام حمایت کردند. راهپیمایان روز قدس همچنین تصریح کردند: حمایت‌های بی‌قید و شرط نظام سلطه با ویژه تجهیز ماشین جنگی رژیم جعلی صهیونیستی از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی و تأمین چتر امنیتی برای استمرار جنایات این رژیم در ساختارهای معیوب حقوق بین الملل نه نشانه قدرت بلکه نمودی از بحران مشروعیت و زوال تدریجی هیمنه جبهه استکبار است. در این قطعنامه تاکید شده است هیچ سلاح پیشرفته‌ای توان ایستادگی در برابر قدرت ایمان، عزم انقلابی و پایداری راهبردی جبهه مقاومت را ندارد و سقوط محتوم رژیم اشغالگر نه یک احتمال بلکه ضرورتی تاریخی در روند تحولات آینده منطقه و جهان است. در ادامه این قطعنامه آمده است ما مردم روزدار ایران اسلامی عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصا و در پی آن وعده صادق یک و دو را مهمترین عامل تغییر توازن قدرت و تثبیت مقاومت به عنوان بازیگر کلیدی در معادلات جغرافیای سیاسی منطقه دانسته و با گرامی داشت یاد شهیدان آیت الله رئیسی و امیر عبداللهیان معتقدیم آمیختگی خون شهید القدس حاج قاسم سلیمانی، زعیم مقاومت سید حسن نصرالله و شیخ هاشم صفی الدین با خون پاک شهیدان ابو مهدی المهندس، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و محمد ضعیف مرزهای تصنعی را در نوردیده و جبهه متحد مقاومت را در برابر صهیونیسم جهانی استوارتر کرده است. راهپیمایان روز قدس در ایران همچنین با هشدار به برخی دولت‌های منطقه که در پی عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و مشروعیت بخشی با آن هستند تاکید کردند. تجربه کشور اوکراین نشان داد که ایالات متحده و شرکای غربی آن پس از بهره برداری و سوء استفاده همپیمانان خود را به سرنوشتی محدوم رها خواهند کرد. آنان ضمن محکومیت سکوت تأسف‌بار دولت‌های اسلامی در قبال نسل‌کشی مردم مسلمان غزه و تجاوز نظامی و حملات وحشیانه و بی‌رحمانه آمریکا و انگلیس به یمن بر لزوم اقدام عملی در پایان دادن به این جنایات ظالمانه تأکید کردند. راهپیمایان همچنین سخنان خام و تهدیدات پوشالی دولت مردان آمریکایی را ناشی از خطای محاسباتی آنان در شناخت ملت ایران دانسته و خطاب به آنان اعلام کردند. در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید و هر اقدام عملی و حرکت غلط آمریکا و رژیم کثیف صهیونیستی با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. سفیر ایران در کابل با اشاره به تاریخ اشغالگری رژیم اسرائیل در سرزمین فلسطین تاکید کرد مقاومت همچنان ادامه دارد و نخواهد گذاشت که رژیم صهیونیستی بر ملت فلسطین سلطه یابد. علیرضا بیکدلی شب گذشته در آیین ضیافت افطاری که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد افزود بخش بزرگی از سرزمین فلسطین در 77 سال پیش بر اساس یک توطئه بین المللی به صهیونیست‌ها سپرده شد و از آن زمان تا کنون شاهد جنایات بیشماری علیه مردم مسلمان فلسطین هستیم و هزاران مسلمان مجاهد جان خود را فدای آزادی قدس شریف کردند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
مقام‌های محلی، بزرگان هرات و دیپلمات‌های از جمهوری اسلامی ایران بر لزوم حمایت قاطع از ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه در شرایط بحرانی کنونی تأکید کردند و بیان داشتند که هر روز روز قدس است و روز فلسطین است. این سخنان در مراسم ضیافت افطاری شب گذشته که از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد مطرح گردید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به تحولات تاریخی 77 سال گذشته اظهار داشت بخش بزرگ از سرزمین فلسطین بر اساس یک توطئه بین المللی به صهیونیست‌ها سپرده شد و از آن زمان تا کنون شاهد جنایات بیشماری علیه مردم مسلمان فلسطین هستیم.
سرزمین تاریخی و سرزمین انبیا و اولیا فلسطین از اون لحظه که اینها وارد اینجا شدند، کشتار و قتل عام، ویرانی و نسل کشی رو به همراه آوردند و صدها هزار مؤمن و مسلمان رو در هر روز و هر ماه به خاک و خون کشیدند و از همه اینها مهمتر قبله اول مسلمین رو اشغال کردند، اقدامات غیر انسانی انجام داده.
بگدیلی همچنین افزود از همان روزهای نخست اشغال فلسطین مقاومت و جهاد علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد و تا امروز هزاران مسلمان مجاهد جان خود را فدای آزادی قدس شریف کردند. این مقاومت همچنان ادامه دارد و نخواهد گذاشت که رژیم صهیونیستی بر ملت فلسطین سلطه داشته باشند.
در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که رزمندگان غیور فلسطین، عزیزانی که در غزه بودند، برای پاسخگویی به جنایاتی که در حقشون شده بود با ابتکار خودشون اقدام به دفاع از سرزمینشون کردند و در این راه تا به امروز شهدای بسیاری از جمله رهبران بزرگ خودشون مانند آقای حنیه و آقای سنوار و بسیاری دیگر از شهداشون، کودکان شهیدشون، زنهای شهیدشون به راه اسلام پیدا کردن.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره بر این که امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با درک وظیفه انسانی و دینی آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس و روز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند افزود این روز نماد مقاومت و حمایت جهانی از ملت فلسطین است و باید همواره این روز را زنده نگه داریم.
از سال 1358 از اون به بعد ما شاهد این هستیم که هر سال در این روز شمار بیشتری از مسلمین و در کنار اونها مردم آزاد جهان و انسانهایی که دلهای پاک و روشنی دارن در کنار هم قرار میگیرن.
این دیپلمات جمهوری اسلامی در افغانستان در ادامه سخنان خود از تمامی مسلمانان جهان خواست تا در روز جهانی قدس به سهم خود در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اقدام کنند. وی تاکید کرد هر فرد مسلمان باید مسئولیت خود را در حمایت از ملت فلسطین و آزادی قدس شریف ادا کند.
ما مسلمانان وظیفه داریم در کنار اونها بایستیم، وظیفه داریم به اونها قوت قلب بدیم و وظیفه داریم که به اونها نشون بدیم که وعده الهی در کمک به مسلمانان در احقاق حقوقشون حق و انشاءالله نصر الله نزدیک هست، پیروزی خداوند نزدیک هست و ما تلاش خواهیم کرد هر کسی به سهم خودش با یک کلام، با یک پست اینترنتی، با یک قدمی انشاءالله در مسیر فلسطین دین خودمون رو ادا بکنیم.
مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در این مراسم با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و به ویژه مردم غزه از تمامی مردم افغانستان خواست تا برادران و خواهران مسلمان خود را در غزه و فلسطین فراموش نکنند. اسلامجار همچنین از ارسال 22مین محموله کمک‌های بشردوستانه مردم هرات به غزه خبر داد و تاکید کرد که این کمک‌ها شامل اقلام غذایی، دارو و پول نقد است که به شدت مورد نیاز مردم غزه در شرایط کنونی می‌باشد.
در روز گذشته محموله کمک‌های مردمی هرات به شهر غزه رسید و 3 محموله هم که اعلام نشده 22 محموله تا حالا به صورت فرعی، کوچک و بزرگ به خود شهر غزه و به دست مجاهدین و به دست مظلومین غزه میرسه. هر روز روز قدس است، هر روز روز فلسطین است. بهترین عملکرد مردم هرات که ما از اعیان و اشراف میفهمیم است که زکات، صدقات و سرسایه‌های خود را به هر طریق که میتوانند به مردم برسند.
وی در ادامه تصریح کرد مردم غزه به کمک‌های فوری نیاز دارند و این مسئولیت همه مسلمانان به ویژه مردم افغانستان است که در چنین شرایطی آنان را فراموش نکنند.
مطالعه‌ای که من از حالات فعلی فلسطین دارم، بهترین کمک برای اون مردم کمک اقتصادی است و بیشترین ضربه برای یهود ضربه اقتصادی است. یعنی این چینل‌های استخباراتی یهود بسیار کوشش میکنند که این مردم غزه از کجا تمویل میشن، چطور تمویل میشن. از همین هرات تا 21 محموله به خود غزه، به شهر غزه رسیده، مستقیم به دست محرومین رسیده.
والی هرات در ادامه سخنان خود حمایت از مجاهدین و مردم فلسطین را نه تنها یک مسئولیت دینی بلکه یک مسئولیت انسانی دانست و از مردم افغانستان خواست تا همواره در کنار ملت فلسطین باشند و در حمایت از آنان دست از تلاش بر ندارند.
امیدوارم که اعیان هرات که اینجا هستند به یک همت بسیار بلند به مردم مظلوم غزه در بحث رساندن زکات، سرسایه، خیرات ها به نحوه احسن جدیت و بسیار قوی همکاری کنم، چون حدیث شریف است که کسی که او شکم سیر خواب میشه و برادر مسلمان او گرسنه است او مسلمان نیست. این مردم به کمک اقتصادی ما اشد ضرورت دارند و ما نمیخواهیم، امارت اسلامی افغانستان نمیخواهی کار را دولتی کنه که امارت کرده یا وزیر خارجه کرده. به این موضوع ما با همراه وزیر صاحب خارجه هم صحبت کردیم و با همراه رئیس عمومی سرمیاشت هم صحبت کردیم، ولی که آنچه که پالیسی ماست که خود مردم از میان مردم و از طریق مردم برای مردم مسکین برسه.
مراسم ضیافت افطاری در هرات در کنار حضور مقام‌های محلی، بزرگان هرات و دیپلمات‌های از جمهوری اسلامی ایران و ترکیه فرصت مناسبی برای تاکید بر همبستگی جهانی با مردم فلسطین و اعلام حمایت قاطع از مقاومت آنان بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
همزمان با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، شماری از عالمان دین بزرگان و جوانان ولایت سرپل در همایشی با عنوان فلسطین محور وحدت مسلمین بر حمایت از مردم فلسطین و پایان جنگ در غزه تاکید کردند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیمی.
همزمان با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، شمار از عالمان دین، بزرگان و جوانان در همایش زیر نام فلسطین محور وحدت مسلمین در سرپل بر حمایت از مردم فلسطین و پایان جنگ در غزه تاکید کردند. آنان میگویند جهان در برابر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل بالای مردم غزه خاموشی اختیار کردند و قوانین جنگی نیز از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در این کشور نقض شده است. با گفته آنان جنگ در غزه افزون بر ویرانی نهادهای آموزشی، مراکز صحی و مدارس دینی، همه روز از مردم این کشور نیز قربانی می گیرد.
حتی به چادرهای آوارگان غزه بوم ریختند. این خیلی نامردی است. مردمی که در یک جا پناه آورده نه جنگی است، نه از جنگ ها بالاخره حمایت دارد. غریبا، دخت بچه ها، یتیما آمدن داخل خیمه ها و چادرها نشستند. این خیمه ها را بمباران کرد. این در کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ حقوق بشر کجاست؟ جامعه جهانی کجاست؟ کلی از کائنات دروغ هست.
مسلمانانی که در غزه امروز شهید می شوند، زنها و اطفالی که در اونجا بی‌رحمانه کشته می شوند، مسلمانان دیگر سیلبین هستند.
مسلمان ها، رهبران جهان اسلام و حاکمان جهان اسلام کجا هستند که با فریاد مردم مظلوم فلسطین بشتابیم و برسیم؟
در همین حال شمار از باشندگان ولایت سرپل جنگ در غزه را نقض آشکار حقوق بشری خوانده و از تمام سران کشورهای اسلامی خواستار حمایت از مردم فلسطین هستند.
ما از تمام سران و بزرگان جهان اسلام تقاضامند هستیم که بیاین اتحاد کنند، اتفاق کنند و امروز این اتحاد و اتفاق نه تنها نیاز است که بلکه واجب و فرض است تا دور هم جمع شوند و از مردم مظلوم، از یتیمان و از بیوزنان و از مردمانی که اونجا زخمی و مجروح شده هستند حمایت بکنند.
متاسفانه جهان اسلام در این قسمت اونچنانی که باید عمل میکردن عمل و با وظایف خود عمل نکردن. اسلام در همه نقاط عالم باید به یک پیکر واحد عمل بکنن و اتحاد و انسجام خودشون در برابر یهودیت منسجم بسازن.
این همایش در حال برگزار شده است که شورای اخوت اسلامی در ولایت بلخ نیز برنامه مشابه را در حمایت از مردم فلسطین و روز جهانی قدس برگزار کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
جمعی از وزیران و مسئولان بلندپایه امنیتی طالبان که در میان آنها نام سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله نیز دیده می شود با رهبر طالبان دیدار کردند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست سران سکتور امنیتی با رهبر طالبان در ولایت قندهار برگزار گردید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، بر رسانه های خبری گفته است که مولا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی، خلیفه سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله مولوی عبدالحق وسیق، سرپرست ریاست عمومی استخبارات عبدالقیوم زاکر، معین وزارت دفاع و همچنان مولوی عمری، معین وزارت امور داخله، به ولایت قندهار سفر نمود و در نشست با رهبر طالبان ضمن ارائه گزارش وضعیت امنیتی کشور از مشکلات و کمبودی های ادارات مربوطشان درخواستهایی را به رهبری طالبان ارائه نمود. ذبیح الله مجاهد گفته است که رهبر طالبان بعد از استماع گزارش امنیتی در مورد بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی، آمادگی های لازم برای تامین امنیت بیشتر و همچنان حل مشکلات در ادارات سکتور امنیتی تاکید نمود و هدایت لازم را به آنان صادر نمود. شایان ذکر است که خلیفه سراج الدین حقانی بعد از غیابت دو ماه در این نشست امنیتی که در قندهار برگزار گردید اشتراک می نماید. چند قبل در نشست مشابهی که در قندهار برگزار شده بود، ابراهیم صدر، معاون ارشد امنیتی وزارت امور داخله، در غیاب سرپرست وزارت داخله گزارش کاری خویش را به رهبر طالبان ارائه نموده بود. اشتراک خلیفه سراج الدین حقانی در نشست قندهار به سر و صداهای پایان بخشید که گویا وی از سمتش استفاده داده و دیگر به وظیفه‌اش بر نمی‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. خطیب جمعه تهران خطاب به سران اسرائیل: از خشم بمیرید. قطعنامه پایانی راهپیمایی روز قدس در ایران: آینده از آن جبهه مقاومت است. و دیدار وزیران و مسئولان بلندپایه امنیتی طالبان با ملا هبت الله. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. قسمی که مطلع هستید، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس نامیدن و از مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی خواستند برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی از خاک و سرزمین مردم فلسطین در این روز یک صدا علیه جنایات این رژیم تظاهرات کنند. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران روز قدس را روز احیای اسلام، روز تجهیز و مقابله مستضعفان با مستکبران و روز همت مسلمانان برای نجات قدس خواندند. در رابطه با اهمیت روز جهانی قدس، همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با آقای فصاحت از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان قرار داریم و این روز را حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مسما گردانیده به نام روز جهانی قدس. بفرمایید که اهمیت این روز در چیست و چرا چنین روز با این عظمت مسما شده و روز جهانی قدس؟
ماه مبارک رمضان به خودی خود میتونه یک عملی عبادی باشه. ما زمانی که این عبادت رو از منظر اجتماعی و سیاسی در نظر میگیریم، یک عملی اجتماعی سیاسی هم هست. به همین خاطر یکی از فلسفه اساسی و اصلی روزه ابراز همدردی با بینوایان، دردمندان و مستمندان هست و این همدردی در قالب سیاسی از منظر امام خمینی به این معناست که در ایام ماه مبارک رمضان باید نسبت به سرنوشت جمعی مسلمانان هم توجه صورت بگیره و ابراز همدردی شده. به همین خاطر جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز همبستگی مسلمانان با سرنوشت مردم مظلوم فلسطین و غزه در نظر گرفته شده که ما مسلمان ها بغیر از اینکه یک عمل عبادی انجام بدیم، بغیر از اینکه یک همدردی اجتماعی میتونیم با بینوایان و نیازمندان داشته باشیم، از منظر سیاسی و مسائل بین‌المللی هم نسبت به سرنوشت دیگر مسلمانان در دیگر کشورها و بلاد اسلامی باید همدردی و همسویی و همگرایی صورت بگیره و این مسئله کاملا یک امر خیر و بجا و در خور شأن یک کشور اسلامی هست که از منظر امام خمینی رحمت الله علیه طراحی و برنامه ریزی شده است.
خب امسال این روز زمانی آمده که جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل نسبت به هر زمان دیگر علیه مسلمانان به ویژه مردم مظلوم غزه افزایش یافته، بنابراین این روز چه اهمیت میتونه داشته باشه و کشورهای اسلامی چه بکنن؟
یکی از مسائلی که امروزها مطرح است بحث همدردی و همسویی و همگرایی با مردم مظلوم فلسطین هست و کشورهای اسلامی و مخصوصا کشورهای عربی نسبت به سرنوشت جمعی مسلمانان در ارتباط با فجایعی که در غزه جریان داره و ظلم و اشخافی که بر مردم غزه صورت گرفت، می طلبد که امسال مردم مسلمان و روزداران و آنهایی که در راستای انجام عبادت خدا هستند و سعی میکنه خود را مسلمان قلمداد کنه و عمل کنه، نسبت به سرنوشت مردم غزه و ابراز همدردی با این مردم و مردم مظلوم فلسطین به صورت کلی باید داشته باشه و ابراز کنه. بنابراین امروز می طلبد که ما باید جمعه آخر ماه مبارک رمضان را در قالب همدردی با مردم غزه و همگرایی مسلمانان با مردم غزه را بسیار به صورت بهتر و انقلابی‌تر بازتاب بدیم تا بازتابی از جنایت دولت غاصب اسرائیل در سطح جهان بیشتر انعکاس پیدا کنه و دنیا بفهمه و بدانه که استکبار با حامی منطقه‌ای خود سعی میکنه مردم مسلمان را روز به روز تحت فشار بیشتری قرار بده. ولی ما باید با همدیگر همگرایی و همسویی داشته باشیم.
به هر حال بفرمایید که مسئولیت امت اسلامی در برابر مردم مظلوم فلسطین چیست و چرا مسلمانان و کشورهای اسلامی مسئولیت خود را انجام نمیتن و حضور مردم در این روز چقدر میتونه که مهم و با ارزش باشه؟
اینیت مسئولیت امت اسلامی در برابر مردم مظلوم فلسطین مشخصه. همون قسمی که ما و شما باورمند به ارزش‌های دینی هستیم، بر اساس گزاره‌ها و هنجارهای دینی مسلمانی که صبح کنه ولم یهتم به امور مسلم، نسبت به امور مسلمان دیگر و مظلومین دیگر اهتمام نورزه و ایده و دغدغه‌ای نداشته باشه، فلیس به مسلم مسلمان نیست، گرچه ممکنه عمل اسلامی انجام بده. و چیزی که از یک مسلمان به صورت کلی و اتحاد و همسویی خواسته شده اینه که باید دغدغه همگرایی با مظلومین و محرومین داشته باشه و به دنبال اتحاد و انسجام و وحدت باشه. پس مسئولیت ما مردم و همه مسلمان ها در برابر فلسطین تا حدود زیادی روشن هست، اونایی که ایده و دغدغه دینی دارند. اما ای که مسلمان ها چرا وظیفه خود را در قبال مظلومیت مردم فلسطین و غزه انجام نمیدهد، عوامل مختلفی در آن تأثیر دارد، از جمله تنپروری بسیاری از رهبران و سردمداران کشورهای اسلامی و عرب منطقه است که سعی کرده و یک نحوی رضایت کشورهای برتر و قویتر و از جمله آمریکا را در منطقه داشته باشد. و اگر هم مسائل دینی و اسلامی را تا حدود مطرح میکنه، تا جایی مسائل مطرح میشه و اهمیت داره برایش که با کشورهای چون اسرائیل دولتهایشان را درگیر نسازن. بنابراین ایده و آرمانهای اسلامی را به صورت مقطعی و موردی سعی میکنه تعقیب کنه و اونجایی که پای تقابل منافع کشورش با آمریکا و با اسرائیل کشیده شد و به میان بیاید، خود را به صورت یک طرفه از کنار قضایا و مسائل عبور میده و این نشان از امو داره که ارزش ها و هنجارهای دینی نزد این دولت ها به صورت لخلقه زبان مطرحه و نه این که واقعا با آن معتقد باشه و پابند باشه. و اگر نه، همگرایی و همسویی دولت های عرب با مردم غزه و فلسطین اگر واقعا از منظر اسلامی و دینی انجام شود و این دولت ها در برابر جنایات صهیونیسم مقاومت کنند و نسبت به سرنوشت مظلوم فلسطین و غزه ابراز همدردی و همسویی کنه، قطعا اسرائیل نمیتونه این همه فجایع را علیه مردم غزه و فلسطین و لبنان اعمال کنه و انجام بده. مشکل این است که کشورهای عرب منطقه متاسفانه سعی کردند منافع خود را در راستای همگرایی و همسویی با آمریکا تعریف کنه و این همشویی سبب شده که نسبت به سیاست های دولت غاصب اسرائیل یک جانبه عبور کنن و گذر کنن. با توجه به می هست که حضور مردم در این روز میتونه بسیار با اهمیت باشه. اگر مردم مسلمان در افغانستان و ایران و عراق و لبنان و کشورهای دیگه در همگرایی با مردم فلسطین به صورت واضح و صریح و همه جانبه صورت بگیره، قطعا در افشاگری جنایت های پشت پرده و ظلم و فجایعی که از ناحیه دولت اسرائیل علیه مردم غزه جریان داره نقش خواهند داشت. بنابراین انتظار می رود که مردم این روز را اهمیتش را درک کنند و به صورت گسترده بیایند در برابر این جنایت ها تظاهرات کنند و جنایت های رژیم صهیونیستی را برملا بسازند.
عامل امور جوانان حراس بر اهمیت شناخت صحیح و دقیق جوانان از تحولات جهانی به ویژه وضعیت فلسطین تاکید و تصریح کرد. جوانان مسلمان به ویژه در افغانستان در قبال تحولات فلسطین و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی مسئولیت‌های بزرگی دارند که باید به درستی به آن عمل کنند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
مقام‌ها در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات بر اهمیت نقش جوانان در تبیین جهاد و مقاومت ملت مظلوم فلسطین و همچنین روشنگری در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن تاکید کردند. عبدالمتین عادل عامل امور جوانان هرات در گفتگوی با رادیو دری به اهمیت شناخت صحیح و دقیق جوانان از تحولات جهانی و به ویژه وضعیت فلسطین پرداخته و اظهار داشت جوانان مسلمان به ویژه در افغانستان در قبال تحولات فلسطین و مبارزه علیه رژیم صهیونیستی مسئولیت‌های بزرگی دارند که باید به درستی با آن عمل کنند.
در روزهای قرار داریم که صدای ناله کودکان و فریاد مسلمانهای مظلوم غزه به گوش همه جهانیان میرسه. مسئولیت جوانان امت اسلامی است که باید همبستگی و پشتیبانی خود را از مردم مسلمان غزه آن طوری که در توانشان است اعلام بکنند. در هر زمینه جوانان میتونن نقش آفرینی بکنن، از جمله ورزش، فرهنگ، اجتماع و حداقل کاری که میتونن انجام بدن این است که نام قدس را بر سر زبانها و افکار عموم جاری بسازن و این نام و این اصطلاح ارزشمند و مبارک باید همیشه تازه بمانه و بالاخره آویزه گوش و آویزه چشندید مسلمان ها باشه.
و یفزود این مسئولیت ها تنها به جنگ های فیزیکی و استفاده از سلاح محدود نمی شود، بلکه امروز جوانان باید آگاه باشند که دشمنان اسلام از طریق تهاجمات فرهنگی، رسانه‌ای و فضای مجازی نیز به دنبال تغییر نگرش و تفکر جوانان هستند. عبدالمتین عادل در ادامه توضیح داد که یکی از بزرگترین دسیسه های غرب و اسرائیل در این دوران تلاش برای جلوگیری از شکلگیری تفکر صحیح و آگاهی بخشی در میان جوانان جهان اسلام است. تأکید کرد در حال حاضر دشمنان اسلام به ویژه از طریق فضای مجازی و رسانه های دیجیتال به ترویج افکار و نظریات غلط پرداخته و سعی دارند جوانان را از واقعیت های موجود در فلسطین و سایر کشورهای اسلامی دور نگه دارند.
افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی همیشه در مورد سرنوشت امت اسلامی احساس مسئولیت کرده. جوانای کشور در سخت‌ترین شرایط از مظلوم‌ها اعلام حمایت و پشتیبانی داشتند. در دنیای قرار داریم که جنگ و مبارزه فقط و فقط به صورت فیزیکی خلاصه نمیشه. جوانای ما میتونند با توجه به ظرفیتی که دارند، توانمندی و استعدادی که دارند در عرصه فکر، در عرصه روشنگری، در عرصه بیداری امت اسلامی و در فضای رسانه و فرهنگ سازی خیلی از اصطلاحات کار بکنن تا کشتی بگل نشسته امت اسلامی را بتانن به ساحل برسانن و نسل جوان ما به سوی کامیابی سوق داده شود.
عامل امور جوانان هرات در این باره هشدار داد جوانان امروز باید نسبت به این تهاجمات هوشیار بوده و راه‌های مقابله با آن را به خوبی شناسایی کنند. و همچنین اشاره کرد که در عصر دیجیتال رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل به ابزار قدرتمند برای ترویج دسیسه‌ها و تعریف حقایق شدند و جوانان باید این تهدیدات را به طور جدی در نظر گرفته و با استفاده از منابع و اطلاعات معتبر آگاهی و بصیرت خود را در این زمینه تقویت کنند.
این مقام محلی در هرات در ادامه با اشاره به لزوم اتحاد و همبستگی مسلمانان در برابر دشمنان مشترک گفت اتحاد، همدلی و تفکر جمعی از مهمترین راه‌های مقابله با هر گونه دسیسه و تهاجم دشمن است. این همبستگی نه تنها در سطح ملت افغانستان بلکه در سطح جهانی نیز باید به ویژه در حمایت از فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی که تحت ظلم و اشغالگری قرار دارند عملی شود. وی خاطر نشان کرد جوانان باید در این مقطع حساس با تمام توان و قدرت خود وارد عمل شوند و از تفرقه و اختلاف افکنی هایی که به نفع دشمنان اسلام است جلوگیری کنند.
در این شکی نیست که در مسیر فعالیت های مرتبط به جوامع اسلامی چالش های زیادی صدرای جوانان قرار دارد. ولی بزرگترین معضل من میتونم دو مورد را خاطر نشان بسازم. یکی بیتوجهی تعداد زیادی از جوانان که درگیر سرگرمی های بی هدف هستند و ضرورت آگاهی و افزایش معلومات در مورد مسائل امت اسلامی را نادیده میگیرند. و همچنین معضل دوم فضای رسانه‌ای ناعادلانه است که تعداد زیادی از رسانه ها متاسفانه در کشورها تلاش میکنند توجهات و تمرکز را از مسئله فلسطین منحرف بسازند.
عبدالمتین عادل به ویژه در بحث تفرق افکنی دشمنان اشاره کرد و گفت دشمنان اسلام به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در میان مسلمانان هستند و جوانان باید با هوشیاری این ترفندها را شناسایی کرده و برای حفظ وحدت و یکپارچگی مسلمانان تلاش کنند. و افزود نقش فرهنگی، علمی و اجتماعی جوانان در این دوران بسیار حساس است و آنها باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و بی‌دقتی در مسائل جهان اسلام با همدلی و همکاری در کنار یکدیگر باشند.
راهکارهایی که به خاطر مقابله با این چالش ها میتونیم در نظر داشته باشیم، یکی این است که آگاهی جوانان را از طریق رسانه ها، از طریق مدارس، مساجد، از طریق نشست های فرهنگی افزایش بدیم تا ابعاد واقعی مسئله برای جوانان روشن شود. و همچنین تلاش ما برای این باشه که اتحاد و همدلی را در میان جوانان به خاطر استفاده از ظرفیت های جمعی و همچنین برای عبور از موانع افزایش بدیم و تقویت بسازیم.
در همین حال کارشناسان در هرات با تاکید بر اینکه مقام ها و مسئولان افغانستان بر لزوم نقش آفرینی جوانان در تبیین جهاد و مقاومت فلسطین و همچنین مبارزه با تهاجمات فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان اسلام اقداماتی را روی دست گیرند میگویند جوانان باید با آگاهی کامل از تهدیدات فضای مجازی و رسانه‌ها در راه حمایت از فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری گام بردارند. همچنین ایجاد همبستگی میان مسلمانان و جلوگیری از تفرقه افکنی دشمنان از دیگر راه‌های مؤثر در مقابله با چالش‌های موجود است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و برنامه منجی را شنونده باشید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کیل انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بندگان مخلص خدا با برنامه منجی و با موضوع دلایل ظهور منجی در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. دوستان عزیز، دلایل ظهور منجی آخرالزمان متعدد است که مهمترین آنها وعده قطعی ادیان الهی به ظهور است. حتی اکثر ادیان و مکاتب غیر الهی نیز هر کدام به نوعی به این واقعیت اشاره دارند. استقبال مردم از این وعده و دعا و تلاش برای تحقق آن نشان می‌دهد که انسان‌ها همواره به دنبال دنیای سراسر عدالت و معنویت و صلح تحت حکومت فردی وارسته و آزادی خواه هستند. ظهور این منجی از نظر ادیان حتمی و وعده تخلف ناپذیر الهی است. در قرآن کریم و روایات اسلامی به کرات این وعده بزرگ و امیدآفرین تکرار و ابعاد و ویژگی های آن تشریح شده است. علاوه بر بشارت ادیان الهی، دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد فرجام این جهان امیدبخش و تابناک است. یکی از مهمترین این دلایل میل فطری انسان به تکامل و پیشرفت مداوم در زندگی فردی و اجتماعی است. او می کشد تا از نظر ثروت، شهرت و قدرت به مراحل بالاتری برسد و در بعد معنوی نیز کسب رضایت خداوند و فضایل اخلاقی، کمک به هم نو و مانند آنها را مورد توجه قرار می دهد تا انسان کاملتری باشد. همچنین در عرصه جامعه آدمی کوشیده تا روابط بهتر و منظمتری با دیگران برقرار کند و حکومت مطلوبتر و کارآمدتری برای اداره امور جامعه ایجاد کند. البته این تلاش ها همیشه موفقیت آمیز نبوده است. با نگاهی به تاریخ بشر در میابیم که او از غارنشینی به ایجاد روستاها و شهرهای بزرگ رسیده و در زمینه‌های علوم مختلف پیشرفت‌های شگرفی کرده است. این در حالی است که در دیگر موجودات میل و توانایی رسیدن به کمال وجود ندارد و آنها از زمان پیدایش همان گونه زندگی کردند که اکنون زندگی می‌کنند. اما بشر ذاتاً در تلاش است تا بهترین و کاملترین زندگی را از نظر مادی و معنوی و در عرصه‌های فردی و اجتماعی برای خود فراهم کند و تحقق این خواسته جز با ظهور و حکومت فردی عادل، پرهیزکار و با تدبیر ممکن نیست. علامه محمد حسین طباطبایی، فیلسوف و مفسر قرآن در عصر حاضر، با اشاره به روند کلی جهان آفرینش به سوی تکامل می نویسد: انسان از این حکم عمومی مستثنا نیست. این امور به ما نوید قطعی می دهند که عالم بشریت یک روز ایدئالی در پیش دارد که سرتاسر سعادت و خوشبختی و کامیابی است و در آن همه خواسته های فطری انسانی که در نهاد وی ترسیم شده برآورده خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین، استاد محسن قرائتی.
حضرت مهدی برای مؤمنین امیده، یعنی هر چی هم روشون فشار بیاد میگن ما صاحب داریم، زیر نظریم، صاحب ما دوستمون داره، صاحب ما پلو خدا آبرو داره. اینا که میگم حدیث هم هستم، حدیث داریم که امام فرمود، من این حدیث رو یه وقت دیدم یادم نی کجاست، که حضرت فرمود من روزی 100 بار به شما دعا میکنم. مهدی علیه السلام، امام زمان علیه السلام، برای مؤمن امیده، برای مؤمن امیده، برای کافرم تهدیده که هرچی برید بالا شما نابود شدنی هستید، هرچی برید بالا نابود شدنی هستید.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان و لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال منجی.
امید دیدنت مرا صبور می کند، یک جمعه مهدی ظهور می کند، او ظهور می کند، او ظهور می کند.
منجی آخرالزمان شخصیتی شریف و با فضیلت است که قرار است کاری بزرگ برای بشریت انجام دهد. به همین دلیل پیروان ادیان گوناگون بی صبرانه منتظر آمدن او هستند و برای تحقق این وعده الهی دعا می کنند. در اسلام دعاهای متعدد، امید دهنده و روح بخشی در مورد آن بزرگوار وجود دارد که یکی از آنها دعای ندبه است. کجاست آن باقی مانده از جانب خدا برای بشر؟ زیرا ممکن نیست که عالم خالی از هدایتگر امت باشد. کجاست آن که برای ریشه‌کن ساختن ستمگران آماده شده است؟ کجاست آن که برای اصلاح نادرستی ها و کجرفتاری ها منتظرش هستیم؟ کجاست آن که برای از بین بردن ستم و تجاوز مایه امید است؟ کجاست آن که برای نو کردن فریضه ها و سنت های دین ذخیره شده است؟ کجاست آن کس که برای بازگرداندن کیش و آیین برگزیده شده است؟
ما نشستیم و هی جمعه ها رو شمردیم و تو قصه خوردیم، ما فریب قشنگی دنیا رو خوردیم و تو قصه خوردیم. اگه گریه هامون به دردی نخورد، اگه نالمون را به جایی نبود، دلیلش همینه که ساکتی گوشه نشستیم آقای ما قصه خورد. خسته ام از درد دوری ولی دلم صبوره، خود میدونم این صبوری زمینه ظهوره. توی تقویم های دنیا یه روز میبینیم آقا زیر یک جمعه نوشته
عزیزان همراه، سپاسگزاریم که با یکی دیگر از برنامه‌های منجی در کنار ما بودید و این برنامه را تا آخر همراهی کردید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم. انگسار زمان پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا چهره بنما. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.